مسیحی در دامنه کوه عبادتگاهی ساخته بود و سالها در آنجا مشغول راز و نیاز با خداوند بود، تا اینکه روزی انوشیروان برای شکار به کوه رفت. او به عبادتگاه مرد راهب رسید و از همراهانش پرسید: اینجا چه کسی زندگی می کند؟ گفتند: در اینجا راهبی مسیحی زندگی می کند و شب و روز مشغول عبادت است. انوشیروان وارد عبادتگاه مرد راهب شد و دید او مشغول عبادت است. پس نزدیک رفت و گفت: ای راهب، چند سال است که در این عبادتگاه زندگی می کنی؟ راهب گفت: 60 سال. انوشیروان تعجب کرد و گفت: تو مرد بسیار قانعی هستی. راهب گفت: ای پادشاه، بدان که تو از من قانع تر و در این حال فقیرتر هستی. انوشیروان گفت: چگونه من قانعم در حالی که سرزمین‌های زیادی را تصرف کرده ام و تلاش می کنم تا سرزمین‌های دیگر را نیز تصرف کنم؟ راهب گفت: ای پادشاه، تمام دارایی‌های تو و همه آنچه را که قصد داری تصرف کنی در مقابل جهان آخرت بسیار کم ارزش‌تر از عبادتگاه من در مقابل دنیاست. پس با چشم بصیرت به اعمالت نگاه کن و ببین که تو قانع هستی یا من، در حالی که من دنیایم را فروختم تا آخرت را به دست بیاورم و تو آخرتت را فروختی تا دنیایت را آباد کنی. انوشیروان اندکی فکر کرد و سپس گفت: ای مرد راهب، حق با توست. اکنون پندی به من بده تا بدانم چگونه با مردم رفتار کنم. راهب گفت: مردم از 3 دست خارج نیستند. گروه اول کسانی هستند که نیکی می کنند و از کسی انتظار نیکی ندارند و این همان فضل است و مرتبه بزرگان. گروه دوم کسانی که نیکی می کنند و انتظار نیکی دارند و این همان عدالت است و مرتبه دوم عادی. گروه سوم کسانی هستند که نه نیکی می کنند و نه انتظار نیکی دارند و این همان ستم است و مرتبه افراد پست و فرومایه. پس دقت کن که تو مایل به کدام دسته هستی و در کدام گروه جای میگیری و آگاه باش که برای همه اعمال خوب پاداش و برای همه اعمال بد مجازات در نظر گرفته شده است. همچنین خوبی به دیگران و زندگی را صرف امور خیر کردن همچون آب در ظرف طلاست که ظرف آن دیر می شکند و زود هم تعمیر می شود و قابل بازسازی است، ولی بدی کردن مانند آب در ظرف سفالی است که ظرف آن زود می شکند و دیگر هیچگاه درست نمی شود. پس نگاه کن و ببین که خود را از کدام نوع می دانی و به چه امید داری؟ انوشیروان وقتی پندهای راهب را شنید از خواب غفلت بیدار شد و با او خداحافظی کرد و رفت. در پناه حضرت حق بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. بنام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رسول خدا رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. به علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مقامات ضلابط تاجیکستان در دوره همگیری ویروس کرونا و بعد از انجام این ویروس ویرانگر در پی راه‌های کنترل بهتری روند مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان هستند و اخیراً در همین زمینه کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ با مدیر دفتر آژانس سازمان ملل متحد آید به مهاجرت مسائل حل و فصل مشکلات بخش اداره روند مهاجرت کاری در شرایط ویروس کرونا را و دوره بعد از انجام این بیماری را نیز بررسی کردند. یاران همراه، همان گونه که می دانید فدراسیون روسیه یکی از کشورهای هدف کاری مهاجران کاری تاجیک به شمار می رود. از این روز کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ اخیراً با عبدالستار اسایف مدیر دفتر آژانس سازمان ملل متحد آید به مهاجرت سازمان بین المللی مهاجرت در شهر مسکو دیدار نموده و در این جلسه وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه را مورد بررسی قرار دادند. در رابطه با دیدار ظفر سیدزاده کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ با عبدالستار اسایف مدیر دفتر آژانس سازمان ملل متحد آید به مهاجرت سازمان بین المللی مهاجرت در شهر مسکو سامانه خاور نوشته ضمن ملاقات نماینده آژانس سازمان ملل متحد درباره لایحه های آن مربوط به رساندن کمک اجتماعی به اتحادیه های مهاجران کاری و کمک به مقامات دولتی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در حل و فصل مسائل های بخش اداره روند مهاجرت کاری در شرایط همگیری ویروس کرونا و دوره بعد انجام این بیماری همگیر گفتگو کرد. همچنین منبع افزوده که در این ملاقات طرفین موضوع وضع مهاجران کاری تاجیک در منطقه های گوناگون روسیه را نیز بررسی نمودند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نیز با استناد به سامانه خاور می نویسد که در این نشست طرف ها به موضوع مشکلات و تضادهای مهاجرت مهنتی از تاجیکستان به روسیه از جمله به ولایت سویدلوسک و عموماً به منطقه اورال و راه و واسطه های برطرف کردن مشکلات مهاجران کاری تاجیک توجه جدی داده شده است. همچنین سامانه سپوتنیک در این رابطه نوشته در پس منظر روند مهاجرت کاری متشکلانه تاجیکستانیان به منطقه اورال اهمیت عملی به کار گرفتن چنین امکانات به مثل تحصیل قبلی در آموزشگاه های کسبی تکنیکی روسیگی و اقامت در خوابگاه ها مخصوص تأکید کردید. در پایان طرفین این نشست برای ادامه مکالمه سازنده و همکاری منتظم سودمند اظهار آمادگی نموده اند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
همگیری ویروس کرونا بسیاری از سازمان‌های منطقوی و جهانی را بر آن واداشته تا در دوره همگیری ویروس کرونا روند قانونی مهاجرت را در دستور کار نشست‌های خود قرار دهند. در همین ارتباط اخیراً در جلسه شورای مخصوص سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بخش سیاست امور مهاجرت نتیجه‌های وضع در زمان همگیری ویروس کرونا را جمع‌بحث کردند. سامانه سپوتنیک در این باره نوشته در مرکز واکنش های بحران سازمان پیمان امنیت دست جمعی تحت ریاست نائب اول وزیر امور داخلی روسیه جنرال پالکونیک الکساندر گراوای جلسه شورای هماهنگسازی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار کردید. در جلسه رهبران ساختارهای مسئول مبارزه با مهاجرت غیر قانونی شرکت کردند. در جلسه شورای مخصوص سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بخش سیاست امور مهاجرت، ولیر سیمیکوف نایب دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی تأکید کرد که پهنشوی کرونا ویروس همه برنامه های زندگی تقریبا تمام مردم جهان را تغییر داده است. نایب دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضرور خواند که باید پیامدهای همگیری ویروس کرونا خیلی دقیق تحلیل کرده شوند و باید راه های حل در امور مهاجرت پیشنهاد گردند در صورت اگر چنین وضعیت باز تکرار شود. در این جلسه تاکید شده که وضع مهاجرت صرف نظر از مشکلات پیدا شده در مجموع معتدل و نظارت شونده می باشد. همچنین گفته شده در این جلسه که سال 2021 عملیات مخصوصی منطقوی سازمان امنیت دست جمعی تحت عنوان نیلگل گذرانیده خواهد شد. در پایان باید گفت جلسه آینده این سازمان در تاجیکستان برگزار خواهد شد، چون راهبری در سازمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان واگذار خواهد شد.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد، خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد، نگهبانی سری سختش خدای مهربان باشد، نگهبانی سری سختش خدای مهربان باشد، زی چشمش نور و از پاکو و تو از سرما بر هوشش، زی چشمش نور و از پاکو و تو از سرما بر هوشش، اگرچه خسته جان و بود قدی خم چون کمان باشد، اگرچه خسته جان و بود قدی خم چون کمان باشد، هزاران قلب پر داغو هزاران چشم پر از عشق، خدای
امان باشم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. در خدمت شما بزرگواران هستم و برنامه این هفته را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. با ما همراه باشید. مهمترین رویدادهای هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران، بازداشت 8 معترض در مقابل پارلمان ارمنستان، بازگشایی مدارس ارمنستان، استقبال لاواروف از ابتکار ترکیه درباره مناقشه قره‌باغ. دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه ارمنستان با صدور بیانیه اعلام کرد وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران تلفنی درباره ثبات و امنیت منطقه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه ارمنستان در بیانیه اعلام کرد آرای ایوازیان و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگو دو طرف درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای و همچنین مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران به نیابت از کشورش به قربانیان جنگ اخیر در منطقه قره‌باغ تسلیت گفت و با مردم ارمنستان ابراز همبستگی کرد. وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران ضمن تاکید بر اهمیت گسترش تماس‌ها و گفتگوها در سطوح مختلف، آمادگی دو طرف را برای تعمیق همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه یادآور شدند. سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با همتای ترکیه خود گفت از ابتکار ترکیه برای حل مناقشه قره‌باغ استقبال می‌کنیم. سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود گفت با طرف ترکیه درباره اوضاع فعلی در خاورمیانه و شمال افریقا گفتگو کردیم. از ابتکار آنکارا برای حل مناقشه قره‌باغ بر اساس توافقنامه ما با جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال می‌کنیم. لاوروف افسود ما همچنین درباره تحولات در سوریه و لیبی با طرف ترکیه گفتگو کردیم. وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفته که به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه، مسکو و آنکارا به همکاری نظامی خود ادامه می‌دهند. ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سامانه دفاعی ضد هوایی روسیه را تحویل گرفته است. در پی گزارش از مسکو، سرگئی لاوروف که میزبان مولود چاوش اغلو همتای ترکیه خود است، با محکوم کردن شیوه های غیر مشروع آمریکا گفت روسیه و ترکیه بر هدف مشترک توسعه همکاری فنی نظامی خود تاکید دارند. شما همراه هستید همچنان با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. بازداشت 8 معترض در مقابل پارلمان ارمنستان. پلیس ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر در اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در ایروان پایتخت این کشور خبر داد. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، پلیس ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر در اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در ایروان پایتخت این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از ایروان، سخنگوی پلیس ارمنستان در این خصوص خاطر نشان کرد تاکنون پلیس 8 نفر را بازداشت کرده است. پلیس ساختمان پارلمان را مسدود و نیروهایی را در منطقه مستقر کرده است. معترضان اقدام به پرتاب تخم مرغ به سمت خودروهای نمایندگان کردند که موجب درگیری با یکی از اعضای حزب حاکم ارمنستان شده است. معترضان روز دوشنبه در مقابل ساختمان پارلمان ارمنستان تجمع کردند و این در حالی است که در همان زمان قرار بود نمایندگان پارلمان نشستی فوق‌العاده را برگزار کنند. معترضان خواستار کناره‌گیری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی نوشت با گذشت 2 ماه جنگ قره‌باغ تغییرات بزرگی در جریان است. طرفین در حال تبادل اسرا و قربانیان جنگ هستند. نیروهای ارمنی حتی از سرزمین‌هایی که در جنگ از دست نداده‌اند نیز عقب نشینی می‌کنند و نیروهای حافظ صلح روسی برای محافظت از کریدور بین ارمنستان و قره‌باغ حداقل برای 5 سال وارد این کشور شده‌اند. این توافقنامه همچنان خواستار ایجاد یک کریدور دیگر بین آذربایجان و نخجوان است. این صلح موقت تا کی ادامه خواهد داشت؟ از آنجایی که چندین توافقنامه یا تشبث در جریان جنگ‌های گذشته از هم پاشیده است، بدبینی در مورد این توافقنامه نیز قابل درک است. اما دلایلی وجود دارد که می‌تواند این توافق را برای مدت طولانی حفظ کند. حضور نظامی روسیه با حضور 2000 نفر نیروی حافظ صلح روسیه بسیار عجیب خواهد بود اگر رئیس جمهور علیوف دستور حمله جدیدی را صادر کند، زیرا می‌داند با این کار نیروهایش باید با نیروهای روسی بجنگند. پوتین در ماه اکتبر اظهار داشت روسیه برای دفاع از ارمنستان مداخله نخواهد کرد مگر اینکه به خاک ارمنستان حمله شود. اما اکنون که او نیروهای روسی را در مناطق مورد مناقشه مستقر کرده است، با اثرگیری جنگ اتمام جنگ دیگر آسان نخواهد بود. اهمیت پیروزی آذربایجان، دستاوردهای نظامی آذربایجان در قره‌باغ بیش از چیزی است که علیوف به دنبال آن بود. وی به اشغالگری ارامنه در خاک آذربایجان پایان داده و بازگشت صدها هزار پناهنده آذری را امکان پذیر کرده است. آذربایجان همچنین منطقه شوشا را که 30 سال پیش بیشترین جمعیت آذری در آن سکونت داشتند را پس گرفت. از نظر علیوف این یک موفقیت جزئی نیست بلکه یک پیروزی عظیم است. ریسک جنگ دوباره، اقدامات نامعقول برای بازپسگیری قره‌باغ می تواند مشکلات بیشتری برای آذربایجان ایجاد کند. رهبری ارمنستان برای تقویت استحکامات دفاعی قره‌باغ با هدف پیشگیری از وقوع یک جنگ دیگر اقدامات گسترده‌ای انجام خواهد داد. همچنین از آنجا که جمعیت باقی مانده در منطقه در معاصره کامل ارمنی ها قرار دارند، حمله مجدد به قره‌باغ آذربایجان را به انتخاب بین دو گزینه پاکسازی قومی یا اشغال خشونتبار مجبور خواهد کرد. در مجموع به نظر می رسد قره‌باغ برای دهه ها یکی از جنگ های به اصطلاح فریز شده پیرامون روسیه بود. بعد از اینکه این جنگ فریز شده برای مدتی از سر گرفته شد، دوباره به حالت فریز برمی گردد. و اما یکی دیگر از رویدادهای مهم در هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز بازگشایی مدارس ارمنستان است. بیش از دو هفته است که مدارس ارمنستان پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شده اند. به گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، تعطیلی ها به علت افزایش بی‌رویه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بود. تا یک ماه قبل میزان ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان روزانه به بیش از 2000 نفر رسیده بود که این میزان برای کشوری با جمعیت 3.5 میلیون نفر رقم بالایی است. اما یک ماهی است که میزان روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان به شکل میانگین به 500 نفر رسیده است، امری که موجب شد تا مدارس این کشور بازگشایی شوند. به گفته مسئولان حوزه پزشکی ارمنستان، مهمترین علت کاهش 3 برابری ابتلا به ویروس کرونا رعایت 3 اصل ساده اما مهم است، یعنی زدن ماسک، شستشوی مکرر دست‌ها و رعایت فاصله گذاری فیزیکی. حالا در مدارس ارمنستان معلمان و دانش آموزان نه تنها ماسک می‌زنند بلکه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می‌کنند، بدین صورت که دانش آموزان کلاس‌ها به 2 گروه تقسیم شده‌اند و هر گروه 3 روز در هفته به مدرسه می روید. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در رابطه با بازگشایی مدارس ارمنستان گزارش همکارم آقای جورج ابراهیمی را با هم می شنویم.
بیش از 2 هفته است که مدارس ارمنستان پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شدند. تعطیلی ها به خاطر افزایش بی‌رویه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بود.
تا یک ماه قبل میزان ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان روزانه بیش از 2000 نفر بود که این میزان برای کشوری با جمعیت کم رقم بالایی است.
اما یک ماهی است که میزان روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان به طور میانگین به 500 نفر رسیده است، امری که باعث بازگشایی مدارس این کشور شد.
علت کاهش 3 برابری ابتلا به ویروس کرونا رعایت 3 اصل مهم است.
حالا در مدارس ارمنستان معلمان و دانش آموزان نه تنها ماسک می زنند بلکه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می کنند، بدین صورت که دانش آموزان کلاس ها به 2 گروه تقسیم شدند و هر گروه 3 روز در هفته به مدرسه می روند. کارشناسان حوزه پزشکی در ارمنستان بر این باورند که تا فراگیر شدن واکسن ضد کرونا در کشور میبایست همزیستی با این ویروس را یاد گرفت. همزیستی که بر 3 اصل مهم استوار است: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و همچنین رعایت نکات بهداشتی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و اما رویداد دیگر در هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره. نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان آمادگی بخش‌های مختلف استان اردبیل را برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان اعلام کرد. آیت الله عاملی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما اشاره کرد به اینکه قابلیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی، مهندسی، تجهیزاتی و طراحی متخصصان استان اردبیل در حوزه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، همچنین نزدیکی جغرافیایی استان اردبیل به منطقه قره‌باغ، حضور استان اردبیل در بازسازی منطقه را گامی مهم در تعمیق روابط برادرانه دو کشور ارزیابی کرده. آقای موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، هم با استقبال از این پیشنهاد گفت در این باره با مقامات جمهوری آذربایجان مذاکرات لازم را انجام خواهد داد. در این گفتگوی تلفنی قرار شد این هفته استاندار اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی اردبیل و نمایندگان شرکت‌های توانمند استان در جلسه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان امکانات و توانمندی‌های خود را برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ ارائه دهند. استاندار اردبیل هم در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو راهکارهای مشارکت استان اردبیل در بازسازی منطقه قره‌باغ را بررسی کرده. در این باره در روزهای آتی آقای بهنامجو با سفیر جمهوری آذربایجان در ایران هم دیدار و مذاکرات لازم را انجام می‌دهد. استان اردبیل طولانی ترین نوار مرزی با جمهوری آذربایجان را داراست و منطقه قره‌باغ در نواحی مرزی شمال استان اردبیل قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در دهم ژوئن 1904 در باکو، امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغت، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش‌زاده فرزند محرم در دهم ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه داد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامه خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدمهای خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه های خانه بدوش، ترانه های آخرین بهار، رنگ های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دو نشاط، علاقه و داستان هایش به نام‌های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می‌آید، در جریده‌ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دو بار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همان شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان، سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان‌های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ 4 آن نیز به پایان رسیده است. کتاب‌های کمیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سال‌های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ 5 برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خندریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه‌ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور، نام اثر شب واقعه، دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه‌ها و استان‌های کشور، باران و بوران کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. ستون تمدن کتاب و مطبوعات است. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 22 کشور جهان از نظری تولید غلادانه و 5 کشور جهان از نظری رشد تولید غلادانه است؟ غلادانه ها رستنی های آیله گندم بوده دو نو را در بر می گیرند. به نو های سردسیر غلادانه گندم، جو و جودار و به نو های گرمسیری غلادانه ها برنج، جواری مکه، جواری مکه خوشهی و ارزان داخل می شوند. امروزه تقریبا 70% زمین های کارمی دنیا را 1 میلیارد گکتر غلادانه اشغال می کند. قریب نصف تمام طلبات انسان به خوراکواری خصوصا در آسیا مستقیما از غلادانه برآورده می شود. تا پیش از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی مانند گندم و برنج از کشورهای دیگر وارد می شد. اما امروز بالغ بر 90% از نیاز این کشور و محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود. سازمان جهانی غذا و کشاورزی در گزارش اظهار داشت که تولید عمومی بیش از 100 نوع محصولات کشاورزی ایران در سال 1978 بیش از 28,800,000 تن بود. اما این رقم در سال 2008 و 84,104,000 تن رسید و رشد 192% داشته است. موافق معلومات تشکیلات آذوقواری و کشاورزی در سال 2010 ایران از روی استحصال غلادانه 22 جهان و از جهت افزایش استحصال غلادانه از سال 1990 تا 2010 5 در جهان است. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چون ستاره ای سرگردان در آسمان شنگردان به جست جوی جانان شراب مگر از غم جان برهم مستی یابم جلوه ها ببینم خاموشم باده بی خبر شد.